ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، من ریحانه مجدالحسینی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می‌رسانم. شمار شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت. بر اساس نقشه جدید رنگ‌بندی کرونایی در کشور، تعداد شهرستانهای قرمز از 33 به 26 شهرستان کاهش یافت. در نقشه جدید، شمار شهرستانهای آبی هم به 113 شهرستان افزایش یافته. 87 شهرستان نیز در وضع نارنجی و 222 شهرستان در وضع زرد قرار دارند. پیشتر وزیر کشور گفته بود اعمال محدودیت‌های به موقع در شهرهای قرمز مانع درگیر شدن شهرهای همجوار می شود و پیشگیری از شروع موج ششم کرونا را به دنبال خواهد داشت. بر اساس آخرین آمارها و نمودارهای وزارت بهداشت از وضع کرونایی کشور، روند بستری بیماران کرونایی نیز در بیشتر استان‌ها پایدار یا کاهشی است. در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز هم شمار جانباختگان کرونایی 14 نفر و شمار مبتلایان 217 نفر کمتر از روز قبل از آن بود. روند واکسیناسیون هم به سرعت ادامه دارد و با تزریق نوبت سوم به گروه‌های هدف، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 97 میلیون و 500 هزار دوز گذشت. تا به حال حدود 80% جمعیت بالای 12 سال واکسن زدند. در این حال وزارت بهداشت هشدار داد میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور بین 46 تا 47 درصد است و این یک زنگ خطر بزرگ به لحاظ عادی انگاری شیوه‌نامه‌های بهداشتی در بین مردم محسوب می‌شود. تنها راه پیشگیری از موج جدید کرونا و مقابله با این بیماری زدن واکسن و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. تا کنون حدود 55 میلیون نفر واکسن دریافت کردند. از طرفی هم هنوز هستند افرادی که بر نزدن واکسن پافشاری می‌کنند. هیچ یک از پزشکانی که دانش روز و مطالعات مستمر علمی دارند مخالف تزریق واکسن کرونا نیستند. بنابر این واکسیناسیون عمومی تنها راه خروج از بحران شیوع کرونا و پیشگیری از ورود به ششمین موج طغیان این ویروس در فصل سرماست. همکارم فرشید دارویی در گزارش خود با تعدادی از موافقان و مخالفان تزریق واکسن گفتگو کرده که میشنویم.
واکسیناسیون موضوعی که مشارکت آحاد مردم رو میطلبه و تک تک افراد یک جامعه نقش مؤثری در جلوگیری از انتقال بیماری میتونه داشته باشه.
بله، من هر دو تا دوزشم زدم، سینوفارم هم زدم.
آروی داشتی؟
نه، من هیچ چاره، نه تبی، نه سردردی، نه، فقط یه ذره ماچه دستم درد که اونم با وقتا یه روزه بود.
شما واکسن زدین؟
همین الان زدم.
دوز چندم؟
اول.
از ماسک استفاده نکردین؟
من تا حالا هیچ موقع نزدم.
چرا؟
اعتقاد نداشتم ولی دیگه الان اعتقاد دارم. چند نفر از فامیلامون که فوت کردن،
عوارض خاصی هم داشتین؟
عوارض خاصی نداشت. خانواده هم زده. هیچ کمی مشکلی نداشت.
اوکی، واکسن زدین شما؟
بله.
چند دوز؟
دو تا.
آرزوی نداشتین؟
نه.
تو خانواده شما افرادی هستن که نخوان واکسن بزنن؟
آره، من بابام نزده هستم. مادرم دوز دومم زده ولی بقیه دوز دومو دیگه نزدن. من داداشام نزدن، خواهرم هم نزده.
عدم آگاهیه. اگر نه از نظر علمی هر طوری که بخوایم مقایسه کنید، قطعا واکسن زدن به نفع هم است.
شما واکسن هم زدین؟ الان هم ماسک هم نزدین؟
نه، چند وقتی که اسم کرونا اومده چی رو رعایت نکردم، هیچ چند ماسک نزدم. خبری از کرونا نیست دیگه، نه همش درکاریه.
به نظر من اشتباه میکنن، این شایعات رو گوش ندن. هیچ عوارضی نداره، واکسن رو به نظرم بزنن.
واکسن زدین شما؟
واکسن نه.
شما چطور؟ چرا؟
مخالفان واکسن.
چرا واکسن نمیزنین؟
بلا نیازی نیستش، بدن سالمه.
خب ممکنه بدن شما قوی باشه نگیریم، ولی ممکنه عاملی باشه واسه انتقال به دیگران. فکر کردین؟
اینو میدونم آره، اما فکر نمیکنم چیزی باشه، چون واکسن چیزی علکیه.
ببین، این که اگه واکسن رو بزنیم دیگه کرونا نمیگیریم، نه این که نیست، ولی حداقل از اتفاقای بدتری حداقل پیشگیری میکنه. به نظر من بزنن واکسن.
سران مخالفان رو دیگه بود.
مگه نمیگن واکسن بزنید بدن چون ایمن شه؟
چرا اصلا ماسک میزنن؟ معنی نه،
ماسکو میزنن. الان شما خودت دو تا ماسک زدی. بله. واکسن هم زدی. مگه واکسن پس چرا ماسک دو تا 70% بزنم ما ایمن میشیم؟
قطعا ضررش متوجه همه میشه. وقتی که کسایی که ممانعت میکنن از اینکه واکسن بزنن، روز به روز این پروسه داره تکرار میشه، پیک ششم، پیک هفتم، و ما دائما باید ماسک رو داشته باشیم، رعایت رو باید انجام بدیم و هیچ وقت به اون 70 80 درصد واکسیناسیون نمیرسیم که بخوایم برگردیم به زندگی عادی.
بنابراین کسانی که در بیمارستان ها رنج این بیماری رو تحمل کردن به خوبی میدونن که اگر واکسن زده بودن و پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرده بودن به بیماری کرونا مبتلا نمیشدن. پس بیاییم با تزریق واکسن خودمون و اطرافیانمون رو ایمن کنیم.
بخش بعدی خبر سلامت، ساعت 11.
من خودم واکسن کرونا رو زدم چون دنیا رو دارم میبینم. چیزی هم که در دنیا وجود داره و همه گریبان گیرش هستن و نمیشه کتمان کرد.
حالا دوز زدم، هیچ مشکلی هم نداشتم، الحمدلله صحیح و سالم. و بعضی هم میگن مشکل داره فلانه، همش دروغ، همش شایعه است. باید واکسن رو بزنن که بیماری ردش بره دیگه.
علم داره میگه زدنش خیلی بهتر از اینه که این آمپول رو نزنیم، عوارضش خیلی کمتره.
خودمون دو دوز زدیم، خانواده خودم حتی دخترم هم 16 سالشه زده، هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومده.
من خیلی ها رو دیدم واقعا واکسن نزدن و اون عوارض در بدنشون شدیدتر بوده، فوت شدن.
بیایید با بالا بردن آگاهیمان درباره واکسن کرونا خود و اطرافیانمان را به زدن واکسن ترغیب کنیم. اینجا شبکه رادیویی سلامته.
خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن دستای احساس تو، با دلت اندازه کن تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره. از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
کنید حد اکثر استفاده کنید.
رادیو سلامت.
توجه توجه، لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید.
با ما
در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
خب هر روز در برنامه های رادیو سلامت حول و حوش همین ساعت ما با یک مسابقه در خدمت شما هستیم برای بهتر رانندگی کردن و ترویج فرهنگ درست ترافیکی. جناب سرهنگ هدایتی هم امروز با ما همراهند. ایشون کارشناس پلیس راهور ناجا هستند که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام و احترام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و فهیم و همراهان مستمر و همیشگی برنامه در خدمتون هستیم.
درود بر شما. جناب سرهنگ سوال امروز در چه ارتباطی هست؟
خواهش میکنم. اجازه میخوام که عرض سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی به هر حال توصیه ها، نکات، ریز مفاد آیین‌نامه اینقدر دامنش گسترده است که ما به هر کدوم از این موارد بخوایم بپردازیم شاید 6 ماه طول میکشه که باز برگردیم برای بازآموزی و تکرار.
بله.
سوال میتونه این باشه خواهر گرامی که قانون اولیه در رانندگی چیست؟ اگر مرحوم بفرمایید.
بله.
قانون اولیه در رانندگی چیست؟ 1 بستن کمربند ایمنی. گزینه 1 بستن کمربند.
بله.
ایمنی. گزینه دوم حرکت بین خطوط. گزینه سوم حرکت در منتهای علیه سمت راست. و گزینه چهارم هیچ کدام.
بله. پس قانون اولیه در رانندگی رو مطرح
بله.
کردیم که حالا گزینه های بستن کمربند ایمنی، حرکت بین خطوط و حرکت در منتهای علیه سمت راست.
بله.
و هیچ کدام هم که گزینه چهارم هست.
بله خیلی متشکرم.
بسیار خوب. و 3102 شماره پیامک ماست. مدت پاسخگویی دوستان تا ساعت 21:09 شب خواهد بود و ما انشالله
توفیقات تکمیلیم چنانچه استحضار دارن عزیزان در نوبت شامگاهی خواهر گرامی
حتماً انشالله
استحضار عزیزان میرسونیم
و دو نفرم برنده خوششانس خواهیم
داشت.
متشکرم. نکته لازم هست بفرمایید جناب سرهنگ.
خواهش میکنم رعایت دقیق مقررات و اجتناب از تخلفات شرط بدیهی و مسلم کاهش حوادث ترافیکی هست
و به سلامت به مقصد رسیدن همه ما.
این که ما همیشه هم عرض کردیم که بر مدار سلامت بودن آرزوی ما برای همه کاربران ترافیکی و عموم همشهریان عزیز، هموطنان عزیز هست.
انشاءالله. متشکرم جناب سرهنگ هدایتی. باشون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بجز بر مدار سلامت در رانندگی، بر مدار سلامت جسم و روان هم حرکت کنیم. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی حتی در صورت زدن واکسن باز هم الزامیه. شبکه تخصصی سلامت، حافظ سلامت شما. ما با ارائه برنامه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سلامت سعی در افزایش آگاهی‌های شما داریم. شما هم با ما همراه باشید. 24 ساعته از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدای دانش، نشاط، آرامش. از تردد در مکانهای شلوغ خودداری کنید. هنگام استفاده از ماسک یادتون باشه که باید کامل جلوی دهان و بینی خودتون رو بپوشونید. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مد نظر داشته باشید. بر مدار سلامت حرکت کنید. دعوت میکنم برنامه پاسخگو رو بشنوید.
پاسخگو برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خالق بارون، صبحتون بخیر. به پاسخگو خیلی خوش آمدید. حال دلتون به تراوت نم نمای بارون، امیدوارم شاد و سرحال باشید. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع چه کسانی در معرض اختلالات روانی هستند. پاسخگوی رادیو سلامت حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرشچی، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فرهاد فدایی. تقدیم شما عزیزان میشه و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه، امروز هم توفیق دارم در خدمت شما خوبان باشم. دختر نوجوانی دارم که 18 سالشه. از کودکی در هر موقعیتی که مطابق میلش نبود به شدت واکنش‌های کلامی و رفتاری از خودش بروز میداد. الانم که 18 سالشه همون رفتارا رو داره، چه بسا قدر تند خوتر هم شده. گاهی وقتا نحوه رفتارش با اطرافیان باعث خجالت و شرمندگی من و پدرش میشه. البته به خاطر شدت پرخاشگری که داره معمولا ما هم وارد گفتگو با دخترمون نمیشیم، که میدونم همین سکوت ما هم قضیه رو بدتر کرده. این رو هم بگم که دخترم در سنین کودکی علائم بیش فعالی رو داشت، اما متاسفانه ما خیلی جدی نگرفتیم و برای درمانش و یا تشخیص قطعی به متخصص مراجعه نکردیم. ضمناً دخترم هنوز هم بیقراری خودشو داره، با کوچکتر مسئله دچار استرس و اضطراب میشه و در ایجاد ارتباط با همسالان خودش واقعا مشکل داره. با اینکه بسیار مهربونه اما نمیتونه رفتار مناسبی داشته باشه و باعث دلخوری همه میشه. میترسم این رفتار دخترم به طور جدی منجر به یه اختلال روانی حاد بشه. شایدم دچار شده و من هنوز هم غافلم. در پاسخگوی امروز میخواییم در مورد اینکه چه کسانی در معرض اختلالات روانی هستن صحبت کنیم. چنانچه شما هم نظری یا پرسشی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید. پاسخگوی پرسش شما جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستند. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر فدایی، به پاسخگوی امروز خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید با همین عنوان موضوع شروع کنیم، با همین پرسش که چه کسانی در معرض اختلالات روانی هستن. آیا اختلالات روانی صرفا جنبه ژنتیکی دارن یا نه شرایط محیطی هم میتونه افراد رو مستعد ابتلا به بیماری های روانی کنه؟
همه کس میتونه در معرض بیماری روانی قرار بگیره.
بله،
همه کس در هر سن، جنس، نژاد، وضعیت اقتصادی. اما برخی از افراد آسیب پذیرتر هستند. بهتره که این آسیب پذیری رو ما در دو وجه مورد بررسی قرار بدیم. یکی از اونها عبارت است از زمینه بیماری روانی.
بله.
یعنی شخص ممکن است که استعداد و آمادگی برای بیماری روانی داشته باشه، که اینها برمیگرده به مسائل ژنتیک، مسائل روانشناختی از جمله روش تربیت کودک و مسائل جامعه شناختی، برای نمونه فقر، بیکاری و از این قبیل. و اما وجه دیگر عبارت است از عامل آشکارساز بیماری روانی. یعنی ممکنه کسی زمینه داشته باشه اما این آشکار نمیشه، اما کسی که زمینه داره و در معرض یک عامل آشکارساز قرار میگیره که به عنوان استرسور از اون اسم میبریم،
بله،
بیشتر ممکن است که دچار اختلال روانی بشه. و این عوامل آشکارساز هم ممکن است که جنبه زیستی، جنبه روانی یا جنبه اجتماعی داشته باشند. برای نمونه فرض بفرمایید که فردی از یک ماده دارویی استفاده میکنه،
بله،
که در اصل برای او تجویز نشده، سر خود استفاده میکنه و این میتونه منشأ نشانه های روانی در او باشه. این یک جنبه زیستی داره. فرد دیگری به علت جدایی از خانواده که به طور ناگهانی پیش آمده است، برای نمونه مهاجرت بالاجبار در اثر جنگ، دچار نشانه های بیماری روانی میشه. و یا فردی در اثر موارد مسائل اجتماعی، برای نمونه محرومیت از امکانات، فقر و غیره، ممکنه که بیشتر در معرض این بیماری ها قرار بگیره. ملاحظه میفرمایید که هم عوامل زمینه‌ای و هم عوامل آشکارساز رو ما میتونیم تا حدود زیادی بشناسیم و کنترل کنیم و این اساس آن چیزی است که امروز میخوایم راجع به اون صحبت کنیم، یعنی بهداشت،
بله،
یعنی پیشگیری از بروز اختلالات روانی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی یکی بعضی از فاکتورها رو با هم مرور کنیم که به عنوان مثال آیا جنسیت میتونه فاکتور مهمی در ابتلا به اختلالات روانی باشه، یا به عبارتی خانم‌ها بیشتر درگیر اختلالات روانی میشن یا آقایون؟ دلیل خاصی هم داره؟
بله، عوامل گوناگونی نقش دارند. برای نمونه راجع به افسردگی عمده که یکی از اختلالات مهم روان پزشکی است.
بله.
بعد عرض بکنم که میزان ابتلا زنان نسبت به مردان دو برابره.
بله.
چرا این وصف پیش میاد؟ احتمالاً مسائل ژنتیک، مسائل هورمونی که به جنسیت ارتباط دارند نقش داره، اما گذشته از اون تربیت هم نقش داره، یعنی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی. برای نمونه زمانی که خانوم ها با ناکامی مواجه میشند، توصیه به اونها این است که این رو در خودشون بریزن، به صورت به اصطلاح غم و غصه و گریه اون رو نشون میدن. اما وقتی که پسر بچه یا مردی با یک مانع روبرو میشه، در واقع بیرون میریزه، با خشم و پرخاشگری ممکنه که نشون بده و به همین دلیل هم است که برخی از اختلالات روانی در آقایان بیشتره. برای نمونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی در مردان 3 برابر زنان.
به خاطر شرایط محیطی که خیلی این رو قبیح هم نمیدونن بعضی از رفتارها.
بله متاسفانه بعضی وقتا این جامعه است که فرد رو نسبت به بیماری خاصی آسیب پذیرتر میکنه. در مجموع میتونیم بگیم که برخی از اختلالات در زنان بیشتره، برخی بله. در مردان، بنابراین در مجموع متوازن میشه.
بسیار خب آقای دکتر، آیا سن افرادم میتونه تعیین کننده اختلالات روانی باشه، یا بهتر بگم چه سنی بیشترین حساسیت رو داره برای بروز بیماری های روانی؟
در روان پزشکی ما اختلالات روانی رو بر حسب سن هم تقسیم بندی می کنیم. برای نمونه برخی از اختلالات مربوط به دوران کودکی و نوجوانی است، برخی از اختلالات مربوط به دوران سالمندی است و برخی بیشتر اونها مربوط میشن به دوران میانسالی. اما باید این رو عرض بکنم که عموماً بیماری های روانی از سنین نوجوانی و جوانی آشکار میشن
بله.
و فرد رو در بهترین سالهای زندگی خودش از تعلیم و تربیت باز میدارند، او رو از آموختن مهارت‌های زندگی اجتماعی مانع میشن و بنابراین خیلی مهمه که ما سریعا اونها رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم، چون هم زندگی خودشون از نظر کمی و کیفی بهتر میشه، هم در زندگی اطرافیان و کل جامعه تأثیر میذاره. به همین دلیل هم هست که ما ابتدا به سن فرد هم توجه میکنیم. برای نمونه اگر فردی در سنین بالا مثلا در 55 سالگی دچار وسواس بله. بشه، ما نگران میشیم. این وسواس ممکنه که بیشتر جنبه عضوی داشته باشه، اشکالی در دستگاه عصبی مرکزی به وجود اومده. برای نمونه ممکن است که یک غده مغزی در کار باشه.
درسته.
اما اگر وسواس در دوران نوجوانی و جوانی آغاز بشه، ما میدونیم که این سیر طبیعیشه و معمولاً جنبه کارکردی داره، نگران مسائل مغزی دیگه نیستی.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا پرسش دیگه هم داریم، اما اگه اجازه بفرمایید همین لابلای پرسشمون پرسش شنونده هامون رو هم پاسخ باشیم بخونم. پیامکی از شماره 935 4 شماره پایانی 1380. خانمه 48 ساله‌ای بله گفتن من 48 سال سن دارم، بچه ندارم و در خیال و رویا با بچه‌ام بازی میکنم، آیا این اشکال داره؟
خیر اشکالی نداره. یادمون باشه که بانوان نسبت به مردان از یک جهت میتونیم بگیم برتری دارن و اونم این است که میتونن صاحب فرزند بشن، از بطن خودشون فرزند رو بپرورن و بنابراین احساس جاودانگی میکنن. مسئله باردار شدن برای زنان اهمیت زیادی داره، اما اگر بانوی محترمی یا مردی نتونستن صاحب فرزند بشن، نگران نباشن. اونها میتونند این نیاز خودشون به جاودانگی رو به وسیله کارهای مثبتی که انجام میدن، به وسیله کوشش در پرورش نسل آینده ارضا بکنن. خانوم آموزگاری که ازدواج نکرده است، به وسیله آموزش و تربیت شاگردان کلاس خودش همین احساس رو پیدا میکنه و همه اونها فرزندانشون میشن. محققی که کشفی میکند، اختراعی میکنه، بانوی خیری که به دیگران کمک میکنه، همه اینها میتونن به این احساس جاودانگی نائل بشن.
بسیار عالی آقای دکتر. خب در چه شرایطی، حالا بپردازیم به زمانی که قراره به متخصص مراجعه کنیم، چه شرایطی باید محقق بشه که افراد مراجعه کنن برای متخصص اعصاب و روان؟
برای این مسئله فرد هم باید نشانه های اختلال روانی رو داشته باشه و همین که واقعا این نشانه ها صدمه‌ای به زندگی او زده باشه، از نظر تحصیلی، شغلی یا خانوادگی. بنابراین اگر صرفاً یکی دو نشانه در کار باشه، ما اون رو بهش جنبه بیماری نمیدیم. البته امیدواریم که این مسائل هم حل